که سفیر ما بیاد و حمایت کنه از بخش خصوصی، در اصطلاحاً در بخش در سفارتخونه بر روی بخش خصوصی ما باز باشه، در واقع اون حالا رایزنین
میگن سفرا بیشتر، حالا من اینجوری بگم، سفرا بیشتر دید سیاسی امنیتی رو مطرح میکنن و خیلی تو قسمت ترازوی چی میگن سفارتخونه اون بخش اقتصادی خیلی صفر و یک
باشه ها.
ولی خب میگن خیلی نگاه ویژه‌ای داش دیده نمیشه.
بله
چون وقت نیست،
من تشکر میکنم. ببینید یه واقعیتی رو ما باید اذعان بکنیم، چون اگر مشکلاتمون رو مطرح نکنیم، اگر بیماری شناسایی نشه، پیشگیری نشه، طراحی نشه، حتما در علاج دچار آسیب خواهیم بود. دقیقاً یه نکته از نکاتی که بسیار مهمه اشاره کردید. ببینید ما در سفارتخونه هامون مأموریت اول خب همون دیدبانیه، ولی اعتقادم این هستش که سفیر به عنوان نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی باید چند پیشه باشه، باید آموزش دیده باشه. بخشای تجاری اقتصادی ما توسط رایزنانی که از سوی سازمان تجارت وزارت صمت منصوب میشوند باید پیگیری کنند.
آقای دکتر الان ما 10 تا بیشتر رایزن بازرگانی نداریم. همطور
من میخوام این رو عرض بکنم، در دولت قبل متاسفانه در اثر غفلت یا در اثر اهمال یا هر نکته دیگه ما کلن به یک رایزن تجاری در خارج از کشور رسیدیم، در حالی که زمانی که بنده سفیر تام الاختیار ایران بودم در کشور قطر، سفارت ترکیه 26 تا رایزن تجاری داشت. ما یک کارشناس اقتصادی داشتیم.
دکتر همین میشه که صادرات ترکیه الان 230 میلیارد دلاره، ولی صادرات ما چیز حدود 50 میلیارد دلار.
من اخیراً از طرف آقای وزیر یک مأموریتی به 4 کشور آمریکای لاتین رفتم، از نزدیک دیدم سفارتخونه های خارجی چی کار دارن میکنن. ما مثلا در یک سفارتخونه که یک سفیر با یک کارشناس که باید 17 مسئولیت رو انجام بده چه توقعی میتونیم داشته باشیم؟ فارغ البال برای تجارت باید کارشناس رایزن ما شب از روز نشناسه. اوز که میتونه سفیر رو هی تشویق، آقا بلند شیم بریم در این ملاقات، بریم در این اجلاس، بریم در اونجا کلامونو معرفی کنیم. الان خود ما همه بسیج شدیم. تشکر میکنم از آقای بازگیر عزیز. ببینید آقای دکتر سفری ما الان با چند موتور داره حرکت میکنه. کسی که عمری در بخشای مختلف 2 دور سفیر ما بوده در روسیه و چین، 2 تا کشور مهمی که امروز روی کرد دولت به شرق هست و کاری که با اینا داره دنبال میشه، با کشورها، با همسایگان شب و روز ندارن، ولی کار بسیار سنگین و یه مقداری ناهماهنگ. اگر دستگاه های مختلف حرف شنوی داشته باشن به عنوان سیاست گذار، به عنوان دستگاه حاکمیتی وزارت خارجه، کاملا بخشای اقتصادی با وزارت خارجه و آقای دکتر سفری در ارتباط باشن، قطعا نمره ما بالاتر از
جناب آقای دکتر. من یک فقط بحث پایانی خدمتشون بگم. من فقط واقعا تشکر میکنم از نکاتی که گفتیم، ولی یک پیشنهادی دارم. حتما خودتون میدون، آقای دکتر سفری هم حتما بهش اشاره کردن، ولی معیار انتخاب سفرای ما باید اوضاع اقتصادی، یعنی باید عمل ارزیابی عمل کرده سفیر، باید ببینیم چقدر تونسته صادرات ایران رو افزایش بده. این آیتم رو اگر در واقع در کار خودمون قرار بدیم و در واقع رایزنین اقتصادی ما افزایش
ما
بده کنه، واقعا
مجمع آقای سهرابی و وزیر محترم قلم میگیریم که انشالله در انتخاب سفرا بحث اقتصادی نگاه ویژه‌ای داشته باشن.
حالا اخبار خوبی خواهیم داشت که انشالله قریبا میشنوید.
انشالله تشکر می‌کنم جناب آقای عبدالله سهرابی، دستیار محترم ویژه امور وزیر امور خارجه. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. خب ببین ما کلا 3-4 دقیقه وقت داریم، خواهی اختصاص به شما دو عزیز، جمع‌بندی و انشاءالله خداحافظی. آقای سلیمی بفرمایید در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من راجع به یه اتفاق خوبی که اخیراً در دولت در ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی دولت افتاده عرض بکنم. اونجا یک طرحی تصویب شد تحت عنوان نظامات بانکی تحریم ناپذیر، اتفاقی که به نظر من باید حتی قبل از شروع تحریم ها، یعنی قبل از سال 90-91 این اتفاق می‌افتاد. امروز به حمد الله حالا با تلاش و پیگیری‌های دوستان در ستاد فرمانده اتفاق افتاده. معنای این طرح رو من خیلی ساده بخوام بگم، مقاوم کردن نظام بانکی کشور در مقابل تحریم هاست. یعنی ما در حوزه تجارت خارجی الان مهمترین مشکلمون در واقع نداشتن روابط بانکی خوب هست. بعضا پیش میاد تجارتی رو انجام میدیم، در آوردن پول اون تجارت یا منتقل کردن اون پول خارج از کشور دچار چالش و مشکل جدی هستیم. لذا از این جهت امیدواریم که این طرح هم بتونه با پیگیری و اجرایی شدن در واقع بخش زیادی از مشکلات پولی و بانکی کشور رو حل بکنه.
سپاسگزارم. خب جناب بازگیر، شما
جناب فرزند، من سری دو تا نکته خیلی مهم رو عرض کنم. یکی این که واقعا ما غفلت کردیم، گفتم حوزه تجارت خارجی ما شامل دو تا بخش میشه، یکی حوزه تجارت خدمات، یکی حوزه تجارت کالا. ما هم تو این برنامه و هم در تمامی تقریبا محافل فقط به تجارت کالا توجه کردیم. حوزه‌ای که ما خیلی مقفول مانده و اصلا بهش توجه نکردیم حوزه تجارت خدمات هست، که ما باورتون نمیشه ما سال 90 چیزی بالغ بر 4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم، که در واقع در سال 99 به فقط به 400 میلیون دلار رسید. این دیگه خیلی فاجعه. ولی حالا اخیراً در این دولت به خاطر هم در واقع توجهاتی که همین آقای دکتر سفری و آقای مهندس پیمان پاک داشتن به حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی، خب ما یک رشد خوبی رو داشتیم تقریباً از شهریور 1400 به نسبت شهریور 1401 ما از 500 میلیون دلار رسیدیم به 1 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی، که واقعاً کارشناسان از آن دارن که این حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی که چی میشه، مثلا احداث جاده، احداث ساختمون، احداث در واقع حوزه های گردشگری، حوزه خدمات پزشکی، خدمات آموزشی، اینها خیلی ظرفیت وجود داره که و اصلا ما بهش توجه نکردیم. بخش مهم اقتصادهای دنیا الان بخش خدمات، ما همش روی کالا داریم در واقع تمرکز میکنیم، از اون حوزه غفلت کردیم. یک حوزه، حالا این حوزه خدمات بود که واقعا خیلی میشه روش تمرکز کرد. یک عنوان حسن ختام برنامه، یک نمونه دیپلماسی اقتصادی موفق رو هم میخوام خدمتتون عرض کنم که در منطقه ما یکی از کشورهایی که خود حوزه دیپلماسی اقتصادی واقعا موفق بوده کشور ترکیه، که الان چیزی بالغ بر 230 میلیارد دلار سالیانه صادراتش هست، که ما الان تجارت غیر نفتیمون 50 میلیون، یعنی چیز بالغ بر 5 برابر ما صادرات داره، و از اون برم خب وارداتش هم بیشتره، چیزی حدود 330 میلیارد دلار هم واردات داره، که این خودش بیانگر این که ترکیه تونسته با توجه به موافقتنامه های تجارت آزادی که بسته با کشورهای دیگه، الان تمرکز زیاد، الان سال 2022 بیش از 100% تجارت ترکیه با آفریقا افزایش پیدا کرد.
سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگوار و شنوندگان محترمی که مثل همیشه ما رو همراهی کردن. خب سوال پیامکی برنامه ما هم که اولویت اول دیپلماسی بود، جلوگیری از خام فروشی و تولید صنعت از مواد خام، که خب خیلی‌ها به جلوگیری از خام فروشی رأی دادن. سپاس از اینکه مشارکت کردید و امیدواریم روز به روز اوضاع بهتر از الان بشه و این سازه کوک بشه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود. رادیو گفتگو دات آی آر رو فراموش نکنید. ان شاء الله فردا رأس ساعت 14:30 با یک گفتگو اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی تشکر میکنیم و همچنان با شما هستیم از رادیو گفتگو. دوستان، 13 تا 19 اسفند هفته سربازان گمنام نامگذاری شده. در این ارتباط میان برنامه کوتاهی رو به اتفاق بشنوید.
طبیعتاً وزارت اطلاعات بیدبان و چشم بینای نظام هست که بر بالای یک دکل دیدبانی بسیار ارزشمندی نشسته و مثل دوران دفاع مقدس که ما در پشت خاکریز هامون با فاصله ای دکل هایی نصب میکردیم، هرچی این دکل مرتفع تر بود عمق بیشتری از دشمن را میدید و هرچی اون دوربین بالا هم مجهزتر بود وضوح بیشتری را آشکار میکرد و هرچی اون فردی هم که پشت اون دوربین در بالای دکل نشسته بود متعهدتر بود جنبندی دقیقتری را به جبهه ارسال میکرد. وزارت بر بالای چنین دکلی نشسته است که به قطر خاکریز انقلاب اسلامی است و وظیفه دیدبانی و بینایی دقیق دارد برای اینکه به موقع بتواند نظام را مطلع کند و در تصمیم گیری و تصمیم سازی اون کمک شایانی داشته باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
دوستان عزیز، شما شنونده صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو هستید. پل های ارتباطی بین ما و شما 30035 شماره پیامک ماست، 162 شماره روابط عمومی سازمان هست و www.radiogoftigo.ir سایت ما. مشغله های روزانه اجازه نمیده که ما سر ساعتی که دلمون میخواد برنامه های مورد علاقمون رو بشنویم. اگر این اتفاق براتون افتاد، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید هر زمان هر برنامه رو در هر روزی که مایل هستید بشنوید. لطفاً این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب کنید و به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه و برنامه مورد نظرتون رو با توجه به روز و ساعت انتخاب کنید و بشنوید. و باز هم برای شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو خبری از جدول پخش برنامه ها اعلام بکنم. شما میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال ببینید، چرا که در این کانال و صفحه به صورت روزانه همکارانم بارگذاری میکنن اخبار رو و شما میتونید با مراجعه به این صفحه اخبار رو دنبال کنید.
بری بر جانت از سر تا قدم، جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم. صانع خدایی کی وجود آورد بیرون از عدم، خورشید بر سر بروا هرگز ندیدم در جهان، خورشید بر سر بروا هرگز ندیدم در جهان. وصفت نگنجد در بیان، نامت نیاید در قلم، نامت نیاید در قلم. چندان که میبینم جفا امید میدارم وفا، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه. هر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن، آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن. چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان برخده، شمشیر جفا میرفت و میگفت از غفا، زنی بناریدی زما، مردان ننالند از علم، مردان ننالند از علم.
در تقویم ملی ما امروز 14 اسفند روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده و آرزو می‌کنیم که همیشه شادی‌هاتون بی سبب، قلبتون مملو از مهربانی و دستانتون سرشار از بخشندگی باشه. خوب و روزهای خوب. اما یه چیزی همیشه تو قلب ما میمونه، روزهای خوبی که با دوستان خوب گذشت. زیباتر هم اضافه میکنیم، کارهای خیر و خداپسندانه‌ای که برای دیگران انجام میدید و قلبهایی که شما با احسان و نیکوکاریتون شاد میکنید همیشه در خاطره ها خواهد بود. همه ما دلمون میخواد زیر سایه خداوند در یک چتر پر از آرامش زندگی کنیم و این کار میسر نمیشه مگر اینکه به خلق خدا نکویی کنیم. کارهای خدا پسندانه، دست اهدا کننده و البته کارهایی که باعث خوشحالی دیگران میشن، همه با همه باعث میشه که ما بتونیم در آرامش و آسایش زندگی کنیم. ما همگی بر آستان جانان جان خواهیم داد.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن
و قال ربکم ادعونی.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
مسمن دایید
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی، حضرت امیر علیه السلام می فهمد الهی قد جرتو علا نفسی فی نور لها فلهل ویلو اللم تغفر لها. خدای من به خودم جور ورزیدم، ستم کردم. چیکار کردم؟ مهلت دادم. نظر یعنی مهلت. مهلت دادم به نفسم. فلهل ویلو الا تغفر لها. پس وای بر نفس من اگر تو نیامرزی این نفس رو. خدایا من به اصطلاح با این مهلتایی که به نفسم دادم هی گفتم باشه بعدن توبه میکنیم، بعدن خودمون رو اصلاح میکنیم، خودم به خودم ظلم کردم. ظلمت نفسي ظلمت نفسي اینو باور کن.
الهی قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل ان لم تغفر لها.
ذکر شریف یونسی حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی میخوند لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ما به خودمون ظلم کردیم، به خدا که نمیشه ظلم کرد، ما یا به خودمون یا به هم نوعانمون یا به سایر موجودات ظلم میکنیم، خدا که مظلوم واقع نمیشه، ما داریم به خودمون ظلم میکنیم. این ظلم رو باید یه روزی جلوش رو گرفت. کی میشه جلوش رو گرفت؟ وقتی که نفس رو انسان رام بکند، مثل یک حیوان سرکشی که باید رام بشه. این نفس نفسی که لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی، در قرآن کریم فرماید این نفس حتما انسان رو امر میکنه، دستور میده به کارهای زشت و بد، مگر اینکه خدا مشمول رحمتش قرار بده انسان رو، وگرنه این نفس نفس اماره به اصطلاح به سمت شیطان برنده، به سمت لذائذ گناه برنده انسان هست و نباید بهش مهلت داد. حالا کسی به نفس خودش مهلت داد، به کی ظلم کرده؟ به خودش. الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. باور کنیم که اگر خدا نیامرزه بیچاره شدیم. وای بر نفسم اگر تو نیامرزی. تعارف که نداره. اگر خب ما که به داد خودمون نرسیدیم، خدا هم مغفرتش رو شامل حال ما قرار نده، ما درمانده و بیچاره خواهیم شد. از خدا بخوایم با جدیت که خدای حالا که من به خودم ظلم کردم، نفهمیدم، ندونستم، اشتباه کردم، غلط کردم، تو بگذر، تو عفوم کن، تو نجات بده این نفس من رو. فنفسی هالکت و لم تعصمها. خدای اگر این نفس منو تو در نیابی و به دادش نرسی، حتما هلاک میشه و هلاکم میکنه، فقط خودش رو هلاک نمیکنه، منم بیچاره خواهد کرد. ان شاء الله خدا همه ما توفیق کنترل نفس رو و اصلاح نفس رو عنایت بفرماید و خدا با مغفرت خودش ما رو از این هلاکتی که برای خودمون فراهم کردیم نجاتمون بده.